صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت اول هنگامی که حماقت به گناه تبدیل می شود با ما همراه باشید.
همونطور که در ابتدای برنامه شنیدید عزیزان، موضوع برنامه امروز هنگامی که حماقت به گناه تبدیل می شود هست. با یاری و مدد خداوند در ارتباط با این موضوع به گناه شاول پادشاه خواهیم پرداخت. قبل از هر چیز دوست دارم مطابق عادت خاطره ای رو برای شما در ارتباط با برنامه و موضوع امروز تعریف بکنم. اخیراً در بولتین های خبری دندانپزشکان که از طرف یکی از دوستان دندانپزشکم به دستم رسید، به عنوانی برخوردم که نظرم رو خیلی جلب کرد. اون عنوان از این قرار بود: یا مراقب دندان ها باشید یا مراقب پیامدهای اون. عزیزان، بلافاصله به این فکر افتادم که واقعاً چند نفر از ما با این قانون بهداشت دندان مبارزه میکنیم، با این تصور که شاید مرور زمان از درد دندون ما کم بکنه و یا حتی به کلی اون رو از بین ببره. پس به جای اینکه قرار ملاقات با یک دندون پزشک رو در برنامه روزانم بگنجونم، اونقدر صبر میکنم و صبر میکنم تا یک شب دیر وقت که از شدت دندون درد از خواب بیدار میشم و وضع اونقدر خراب هست که دیگه نمیتونم مراجعه کردن به دکتر رو عقب بندازم. عنوان بولتن خبری دندانپزشکان من رو به فکر انداخت تا این عنوان رو از خودم بسازم: مراقبت از جان یا مراقبت از پیامدهای اون. اگر بخوایم خطایا و گناهانی که در حال حاضر در کلیسا وجود دارند پنهان بکنیم و از دیدها مخفی نگهشون داریم، عاقبت گرفتار عواقب خطرناک میشیم. به همین خاطر هست که تلفات و ضایعات اخلاقی در کلیسا اینقدر زیاده، ما هنوز آمادگی رویارویی با گناه رو نداریم. از این جهت هست که این همه مسیحی نیکخواه سرانجام روحانی بسیار فاجعه باری رو دارند. عزیزان، واژه حماقت رو یکی از فرهنگ‌های لغت اینطور تعریف می‌کنه: نداشتن تفکر صحیح یا قضاوت درست و ابزار اون بی‌فکری هست. در مدرسه کتاب مقدس عزیزان استادی داشتم که همیشه می‌گفت جوهره گناه حماقت هست. بیایید با هم یکی از شخصیت‌های کتاب مقدس رو که در اثر حماقت در ورطه سقوط روحانی می‌افته بررسی بکنیم. عزیزان، یک حقیقت محض وجود داره که تقدس و حماقت رو نمیشه در یک جا جمع کرد. گناه شاول پادشاه رو میشه گناه حماقت هم نام گذاشت. بدون شک من و شما کمتر پیش اومده که کسی رو ببینیم که در اثر نداشتن احساس از لحاظ روحانی سقوط کرده، اما خیلی ها رو میشناسیم که به خاطر نداشتن عقل و حکمت به ورطه سقوط روحانی افتادند. در جایی که حماقت هست، تقدس جایی نداره. این دو مثل آب و آتش میمونند و در یک جا جمع نمیشن. اگر میخواید مقدس باشید ولی در این حال هم از حماقت خودتون بهره مند، باید بهتون بگم که زمانی میرسه که وادار خواهید شد یکی از اون دو رو انتخاب بکنید. پیش از اینکه به نمونه حماقت از زندگی شاول نگاهی بندازید، دلم میخواد با ذکر مثالی از زندگی خودم به شما نشون بدم که حماقت چطور عمل میکنه. خیلی خوب یادم میاد که وقتی تازه به سن 19 سالگی رسیده بودم چگونه احساسی داشتم. در اون سن من هم در کلیسا وعظ میکردم و هم تعلیم میدادم و هم رهبری میکردم. در اون دوران بود که حسابی احساس بالغ بودن به هم دست داده بود. مطمئن بودم که باید هرچه زودتر ازدواج بکنم، چون برام خیلی مهم بود. اصلا دوست نداشتم که مجرد پا به سن 21 سالگی بذارم. پس از اونجایی که اهل دعا بودم، برای ظاهر شدن دختر مورد نظر در زندگیم شروع به دعا کردم. چون در این زمینه خیلی عجله داشتم، به خودم قبولوندم که اون دختر زیبا و جوونی که در مدرسه کتاب مقدس دیده بودم، همون کسی هست که خدا برام در نظر گرفته. بعد از دعا نسبت به او حس خوبی داشتم و با خودم فکر کردم که خب، خدایا مطمئنم که تو این بار خیلی سریع جواب دعام رو دادی. پس بیدرنگ با هم دوست شدیم و مرتب با هم ملاقات میکردیم. دیگه انتظار برای چی؟ من از خدا مکاشفه گرفته بودم. اما تنها چند ماه بعد متوجه شدم که اصلا نمیخوام این دوشیزه خانم زن من باشه. پس به خدا لب به شکایت باز کردم. خدایا تو این دختر رو وارد زندگی من کردی، ولی من دوستش ندارم. اما باشه، اگه تو میخوای که من با او ازدواج کنم، به هر صورت این کار رو میکنم. احساس قربانی بودن میکردم، به کلی گیج شده بودم، چون برداشتم از اراده خدا برای زندگی آیندم اشتباه بود. احمقانه و با شتاب زدگی عمل کرده بودم. بعدها فهمیدم و آموختم که وقتی عجله میکنی، صدای خدا رو هم خوب نمیشنوی. تصمیم گرفتم که همون روز رابطم رو با اون دختر قطع بکنم. اما چون هیچ درکی درستی نداشتم، مدت‌ها پس از اون قضیه دچار تردید و سردرگمی بودم. با خودم همش فکر می‌کردم که شاید من اراده خدا رو از دست دادم و اون دیگه هرگز از من استفاده نمی‌کنه. برادران و خواهران من، بعضی‌ها در مورد اراده خدا خیلی شتاب زده و عصبی هستند. عده‌ای در سردرگمی روحانی مدام به سر می‌برند. دیگران همون چنان گیج میشن که از دست خدا عصبانی میشن. کلام خداوند در امثال سلیمان فصل 19 آیه 3 این گونه میفرماید: حماقت انسان راه او را کج میسازد و دلش از خداوند خشمناک میشود. عامل اصلی عزیزان، ناامیدی ما از خدا چیزی نیست جز شتاب زدگی، استراب، تعبیرهای غلط از اراده خدا و خلاصه این که حماقت ما. همراهان عزیز، در مدتی که مشغول تکمیل تحصیلاتم در مدرسه کتاب مقدس بودم، همزمان هم برای مردی کار می‌کردم که به من اجازه داده بود کسی رو به عنوان وردست خودم استخدام بکنم. من هم جوونی که به نظرم مورد کاملا مناسبی به نظر می‌رسید رو استخدام کردم. ولی هنوز چند روز نگذشته بود که رئیسم به من گفت این شاگرد رو ردش کن بره. به عنوان یک مسیحی فکر می‌کردم که نباید این کار رو انجام بدم. از رئیسم خواستم که اول قدری بیشتر به او فرصت بده و به او اطمینان دادم که شاگردم آدم خوبیه و روزی در کارش خبره میشه. ولی رئیسم که او هم یک مسیحی بود جواب داد: ولی مگر نمیبینی او اصلا دل به کار نمیده، نمیخواد چیزی یاد بگیره. هفته های متمادی تلاش کردم به او کار یاد بدم، اما او از هر گونه همکاری خودداری میکنه. و بالاخره چند هفته بعد ناچار شدم که عذرش رو بخوام. بله عزیزان، من فقط وقتم رو تلف کرده بودم، اما در عوض درس‌های گرانبهایی هم گرفتم. توی دل خودم از اون شخص آدم بی‌نقصی ساخته بودم و حاضر نبودم واقعیت رو ببینم. شاید شما فکر می‌کنید که این داستان چه ربطی به مراقبت جان یا پیامدهای اون داره؟ چه ربطی به بیماری روحانی داره؟ عزیزان باید بهتون بگم که خیلی هم ربط داره. بسیاری از بیداری‌های روحانی ما به دلیل حماقت دل مردم بی‌اعتبار و بدنام میشه. عمدکار خدا به هدر میره، چون که قوم خدا نمیدونند چگونه بیداری روحانی رو پیش ببرند. تصمیمات اشتباه بیداری روحانی رو بی‌اعتبار میکنه و سرانجام سبب مرگش میشه. کلام خداوند در اول سموئیل باب 13 نمونه ای از زندگی شاول رو به ما نشون میده، نمونه‌ای که باید از اون درس بگیریم. به دلیل اهمیت موضوع ترجیح میدم کل داستان رو از روی کلام خداوند براتون قرائت بکنم. کلام خداوند در اول سموئیل فصل 13 آیات 1 تا 14 این گونه می‌فرماید: و شاول 30 ساله بود که پادشاه شد و چون 2 سال بر اسرائیل سلطنت نموده بود، شاول به جهت خود 3000 نفر از اسرائیل برگزید و از ایشان 2000 با شاول در مخماس و در کوه بیتئیل بودند و 1000 با یوناتان در جبهه بنیامین. و اما هر کس از بقیه قوم را به خیمه اش فرستاد و یوناتان قراول فلسطینیان را که در جبهه بودند شکست داد و فلسطینیان این را شنیدند و شاول در تمامی زمین کرنا نواخته گفت که ای عبرانیان بشنوید، و چون تمامی اسرائیل شنیدند که شاول قراول فلسطینیان را شکست داده است و اینک اسرائیل نزد فلسطینیان مکروه شده اند، قوم نزد شاول در جلجال جمع شدند و فلسطینیان 30000 عرابه و 6000 سوار و خلقی را که مثل ریگ کناری دریا بیشمار بودند جمع کردند تا با اسرائیل جنگ نمایند و برآمده در مخماس به طرف شرقی بیت آون اردو زدند. و چون اسرائیلیان دیدند که در تنگی هستند، زیرا که قوم مضطرب بودند، پس ایشان خود را در مغاره ها و بیشه ها و گروی ها و حفره ها و صخره ها پنهان کردند و بعضی از عبرانیان از اردن به زمین جاد و جلعاد عبور کردند و شاول هنوز در جلجال بود و تمامی قوم در عقب او لرزان بودند. پس 7 روز موافق وقتی که سموئیل تعیین نموده بود درنگ کرد، اما سموئیل به جلجال نیامده و قوم از او پراکنده می شدند. و شاول گفت: قربانی سوختنی و ذبایح سلامتی را نزد من بیاورید و قربانی سوختنی را گذرانید. و چون از گذرانیدن قربانی سوختنی فارغ شد، اینک سموئیل برسید و شاول به جهت تحییتش به استقبال وی بیرون آمد. و سموئیل گفت: چه کردی؟ شاول گفت: چون دیدم که قوم از نزد من پراکنده می شوند و تو در روزهای معین نیامدی و فلسطینیان در مخماس جمع شده اند، پس گفتم الان فلسطینیان بر من در جلجال فرود خواهند آمد و من رضامندی خداوند را نطلبیدم. پس خیشتن را مجبور ساخته قربانی سوختنی را گذرانیدم. و سموئیل به شاول گفت: احمقانه عمل نمودی و امری که یهوه خدایت به تو امر فرموده است به جا نیاوردی، زیرا که حال خداوند سلطنت تو را بر اسرائیل تا به ابد برقرار می داشت. لیکن الان سلطنت تو استوار نخواهد ماند و خداوند به جهت خیش مردی موافق دل خود طلب نموده است و خداوند او را مأمور کرده است که پیشوای قوم وی باشد، چون که تو فرمان خداوند را نگاه نداشتی.
آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهای مبتلا نجاتم داد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد، بارهای مبتلا نجاتم داد، عیسی آمد و هللویا. با هم دست جمعی بخوانید، همه شما بخوانید این سرود رو، خوب یاد بگیرید، چون شیطان از این سرود خوشش نمیاد. آزادم کرد، آزادم کرد، عیسی آمد و مرا آزاد کرد.
بیایید تا با هم ببینیم ویژگی های کسی که در حماقت گام برمی‌داره چگونه است. سموئیل شاول رو به خاطر تصمیم نسنجیدش مبنی بر تقدیم قربانی توبیخ میکنه. از این مثال میتونیم ویژگی های افرادی رو که در حماقت به سر میبرند تشخیص بدیم. باشد که امروز خداوند ما رو نسبت به حماقت های باقی مونده در زندگی هامون واکسینه بکنه. مورد اول رو میتونیم اینطور بیان بکنیم: شخص احمق بدون زمینه قبلی عمل میکنه. آدم احمق، عزیزان، بدون مراجعه به پیشینه قبلی عمل میکنه. شاول هم کار خودش رو کرد. او بر طبق یک برنامه خودمحور عمل میکنه. امروز در کلیساها بسیاری هستند که در انزوا زندگی میکنند. اونها از هر گونه مشارکت و همکاری خودداری میکنند و از هیچ کس پند و مشورت هم نمیگیرند. به عبارتی مثل تکاورها به صورت تکرو عمل میکنند. شاول عزیزان دوست نداشت تا امور اونگونه که خداوند مقدر کرده پیش بره. به زور شرایط رو طوری ترتیب میده که مردانش راهی جنگ بشند. باید بدونی که عزیزان، من هم سالها پیش از سر حماقت یه همچین کاری کردم. چندین سال پیش در جلسه هیئت مدیره کلیسا برای اخذ تصمیم در مورد خاصی به بحث و تبادل نظر نشسته بودیم. با یکی از اعضای هیئت مدیره به سختی اختلاف نظر پیدا کردم. البته مخالفت کردن و نظر ناموافق دادن اشکالی نداره، ولی حالا که به گذشته نگاه میکنم میفهمم که اون زمان چقدر احمق بودم. در اونجا مردی حضور داشت با سالیان بسیار تجربه و کار در خدمت و داشت در زمینه‌ای که در اون خبره بود سخن میگفت. اون وقت من کی بودم؟ یک نوجوان که به تازگی از دانشگاه الهیات فارغ التحصیل شده بود و سعی میکردم به او بفهمونم که چگونه باید عمل بکنه. خدا رو شکر میکنم، چرا که از اون زمان تا کنون خیلی رشد و بلوغ پیدا کردم. حالا یاد گرفتم که باید با دقت بیشتری به حرفهای یک مرد حکیم گوش بدم و در طول تمام این سالها روابط بسیار گرم و مهرامیزی رو هم با او پیدا کردم. عزیزانم، باید خیلی مراقب باشید که در انزوا زندگی کردن و اتکا به نفس زیادی باعث از همگسیختگی یگانگی و انسجام میان ما میشه. ما در نسلی زندگی میکنیم که همه دوست دارند دور از اندرز نیکو زندگی بکنند. میخوان از اون برخوردار باشن، ولی هرگز به سراغش نمیرن و وقتی که بیشترین احتیاج رو به مشورت دارند اون رو از یاد میبرند. جالب هست که بدونید بر اساس بسیاری از تازه ترین آمارهای ملی، آمار طلاق در میان اعضای کلیساها به اندازه آمار طلاق در میان کسانی هست که پا به کلیسا نمیگذارند. یک چیز درست نیست. ما نیازمند کمک هستیم. لازم هست که موج تازه‌ای از تقدس کلیسا رو در خودش دربر بگیره. حماقت هست که ما به دست خودمون رو نابود بکنیم. باید پاسخگو باشیم. دیگه نمیتونیم در انزوا زندگی بکنیم. باید این رویه رو تغییر بدیم. ویژگی دوم کسی که در حماقت به سر میبره این هست که شخص احمق مفهوم زمانبندی رو درست درک نمیکنه. وقتی که من تازه ازدواج کرده بودم، من و همسرم هر دو می‌خواستیم خداوند رو خدمت بکنیم. از خداوند دید و رویا داشتم که به آرژانتین برم و در اونجا یک مدرسه و یک پرورشگاه بسازم و برنامه مرکز پرورش رهبران مسیحی رو هم در اونجا راه اندازی بکنم. اگر امکان داشت، می‌خواستم همه این کارها رو در ظرف یک سال انجام بدم. وقتی موضوع رو با همسرم در میون گذاشتم، نگاهی به من کرد و گفت: تو دیوونه ای. این حرف اونچنان ضربه روحی به من وارد کرد که احساس کردم که بنیانهای زندگی زناشوییمون به لرزه افتاده. پس در دعا به حضور خدا رفتم و گفتم: خداوندا، من یک مسیحی انجیلی هستم و نمیتونم همسرم رو طلاق بدم، اما او برای تحقق رویایی که تو به من دادی همراهیم نمی کنه. گریه کردم و دعا کردم، روزه گرفتم و منتظر موندم. چیزی نگذشت که فهمیدم هر چند دید و رویای درست از جانب خدا هم باشه، اما ممکن هست زمان تحقق اون هنوز فرا نرسیده باشه. برای تحقق اراده خدا ما نه تنها نیاز به چراغ سبز از طرف او داریم، بلکه در مورد زمان حرکت هم باید چراغ سبز رو داشته باشیم. باید زمانبندی راهبردی رو درک بکنیم تا به طور کامل از اون اطاعت بکنیم. بعد از مدتی عزیزان، کم کم همسرم در مورد رویایی که داشتم شروع به پرسش کرد: خب چطور مدرسه‌ای می‌خوای تأسیس کنی؟ کار پرورشگاه رو چگونه می‌خوای آغاز بکنی؟ من هم رویاهام رو با او در میان گذاشتم. کمی بعد به من گفت: شاید بتونی در این کار موفق بشی. و وقتی برای انجام اراده خدا راهی آرژانتین شدم، کمک‌های روانی همسرم به برپایی پرورشگاه، مدرسه و همینطور برنامه پرورش رهبران در آرژانتین بسیار سازگار و کارساز بود. تا به امروز خدمات نامبرده با موفقیت کامل ادامه دارند. عزیزان، خداوند رو شکر می‌کنم که شتاب زده عمل نکردم، چون تونستم برای انجام رویایی که خداوند به من داده بود همسرم رو به کار بگیرم. برادران و خواهران عزیزم، مفهوم زمانبندی بخشی از تقدس و البته موفقیت هست. پرورش حس ادراک زمانبندی الهی امری بسیار مهم هست. نیاز مبرم ما آموختن پیروی از گاه شمار خداست. گاهی که کاسه صبر اعضای کلیسا از کندی و یا حتی تندی حرکت شبانان کلیسا ربریز میشه، باید یاد بگیریم که در داخل کلیسا خودمون رو با هم هماهنگ کنیم. منتظر یکدیگه بمونیم و مثل اعضای یک بدن با هم کار بکنیم. شاید خدا به شما عطایای روحانی بزرگی داده باشه. شاید به نظرتون بیاد که همه چیزی که مربوط به شما هست خیلی آهسته است. اما اگر بخواید در کار خدمت از کلیسا و از خدا جلو بزنید، خطر نابودی خدمتتون رو تهدید میکنه. اگه تنها بدوید، امکان اینکه خارج از اراده خدا بدوید خیلی بیشتر هست. گاهی لازم هست بایستید. گاهی لازم هست عقب برگردید. بیداری روحانی عزیزان که خدا در حال بخشیدنش به کلیساست، با فروتنی، اتحاد، شکیبایی و احترام به دست میاد. امکان داره که یکی دو سال اول بتونیم تندتر از دیگران بدویم. اما اگر کندی حرکت دیگران رو به باد انتقاد بگیریم و از کلیسا ببریم، دیر یا زود خودمون رو در دردسر میندازیم. عزیزان، در اول سموئیل باب 13 میبینیم که شاول روند اتفاقات رو سری میکنه. اون مثل بچه‌ای هست که تیشرت مورد علاقش رو زیر توده لباس‌ها بیرون میکشه، چون دیگه طاقت نداره که بقیه لباس‌ها رو به ترتیب کنار بزنه تا به تیشرت مورد نظرش برسه. این کودک باعث شد که همه اون توده لباس‌ها روی سرش بیفتند. شاول با ناپختگی که میکنه به فلسطینیان اعلان جنگ میده و خودش پیامدهای عمل شتابان زدش رو میبینه. همراهان عزیز، امروز خیلی از رهبران کلیساها با همین شتاب زدگی احمقانه عمل میکنند. این یک هشدار برای بدن مسیح است. مادامی که در مسیر عقل و اتحاد گام بر نداریم، حتی بیداری روحانی هم دردمون رو دوا نمی کنه. هنگامی که قوت خدا ظاهر میشه، باید روابط، اتحاد و پاسخگویی و مسئولیت پذیری در میان ما جا افتاده باشه. باید از پیش تورهای خودمون رو تعمیر بکنیم، باید دلهامون رو آماده بکنیم. عزیزان، بخشی از مسئولیت ما در قبال تقدس، مسئولیت در قبال بدن مسیح است. وقتی که تعمید آتش پا به زندگی من گذاشت، یکی از نخستین تغییراتی که در من به وجود اومد، ایجاد محبت شدید نسبت به بدن مسیح بود. محبتی که همه فرقه ها رو در بر می گرفت. این محبت نمیگذاشت که من با شتاب از بدن مسیح و از خدا جلو بزنم و وادارم می کرد وقت و تلاشم را حتی اگر شده نیمه کاره متوقف کنم تا دیگران هم به من برسند و با هم هماهنگ بشیم. حق جان عزیز، وقت برنامه به پایان رسیده و مطالب هنوز باقی هستند. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا ادامه برنامه مون را از پی بگیریم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.